الله 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 الله.
این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. در چند جلسه اخیر بحث از علل تضعیف راویان بود. چهارمین عاملی رو که ذکر کردیم بحث فساد عقیدتی راویان بود. جلسه پیش فساد عقیده رو معنا کردیم و همچنین توضیح دادیم که بحث محاسبه و دقت روی عقیده راوی یک بحث لازمی هست و تعصب و جاهلیت در اون راه نداره. اما بحثی که در این برنامه پیگیری میکنیم این است که حالا اگر یک راوی فساد عقیده داشت، یعنی با عقیده اثناعشری جور نبود، این رو چجوری باید باش برخورد کرد؟ واقعیتش این است که این افراد نه پذیرش مطلق نسبت بهشون هست و نه رد مطلق. یه تفصیل در موردشون هست. اگه خاطرتون باشه در بحث شرایط راوی اونجا گفتیم از یه طرف ما میگیم ایمان یعنی شیعه اثناعشری بودن شرط است، از طرف دیگر حدیث موثق رو میپذیریم. این چجوری قابل جمعه؟ اونجا عرض شد که اونجایی که میگیم ایمان یعنی شیعه اثناعشری بودن راوی شرط است، یعنی راوی کامل بدون تبصره و شرائط، یعنی کسی که حرفش رو از این جهت میپذیریم و هیچ دنگ و فنگی نداریم، اینجوریه. اما اگر که فساد عقیده داشت اون رو با شرائط میپذیریم. این مسئله رو مرحوم شیخ طوسی در کتاب العد فی اصول الفقه بیان کردن و ایشون در چاپهای جدید این کتاب در صفحه 149 از جلد 1 اینچنین فرمودند: فاما اذا کان مخالفا فی الاعتقاد لاصل المذهب، اگر راوی از جمله کسانی باشد که در اصل اعتقاد، یعنی در اصل اعتقاد به تشیع با ما اختلاف داشته باشه و اصل مذهبش متفاوت باشه، و روا مع ذالک عن الائمه علیهم السلام، و در عین حالی که اختلاف مذهبی این چنینی داره روایت کرده باشه از ائمه اهل بیت علیه السلام، در این صورت نظر فی ما یروی، باید دقت شود در آنچه که او روایت می کند. یعنی در واقع اینجا میریم سراغ محتوای و مضمون روایتی که نقل می کنه. پس ببینید شخص تمام شرایط روایت رو دارد، فقط فساد عقیده داره و میاد از امام معصوم نقل میکنه. پس یه نفر از اهل سنت از امام صادق مثلا نقل حدیث میکنه. اینجا نه پذیرش مطلق و نه رد مطلق. چی کار باید کرد؟ نظر فی ما یروی، باید دقت بشه در اونچه که او روایت میکنه. در اینجا سه تا حالت درست میشه. یه حالت این است که ما از طرق شیعی و روایات شیعی روایاتی داریم که مخالف این روایتی است که این شخص نقل میکنه. در این صورت لازم هست که این خبر رو طرح بکنیم و کنار بگذاریم و تعبیر دیگر اون رو ردش بکنیم. روایات شیعی میگه مسئله اینجوریه و اون روایتی که یه نفر از اهل سنت آمده از امام صادق برای ما نقل میکنه خلاف این رو میگه، پس ما اون روایت رو کنار میذاریم و روایات شیعی رو میگیریم. این حالت اول. حالت دوم این که هیچ روایتی در مخالفت یا موافقت با مضمون این خبری که اهل سنت از مثلا امام صادق نقل میکنن نداریم، نه موافق نه مخالف. در این صورت این روایت حجت خواهد بود و معتبر خواهد. حالت سوم این که در جایی که از فرقه محقه خبری داشته باشیم که موافق باشه با این روایت و همراه باشه با این روایت، این گونه موارد که قطعا معتبر خواهند بود. یعنی در واقع اخبار شیعی 4-5 تا یه مضمون رو میگن، خبری که سنی از امام صادق هم میگه همین مضمون رو میگه، این هم در کنار اونها خواهد بود و معتبر خواهد بود و هیچ اشکالی نداره. این سه تا حالت قابل تصور هست. اما حالتی که مخالف باشه که تکلیفش روشن رد، حالتی که موافق داشته باشه هم خب با دیگر روایات شیعی در کنار هم دلالت دارن، این هم مشکلی نداره. اما اونجایی که هیچ روایت موافق یا مخالفی نداشته باشیم چرا معتبر باشه؟ مرحوم شیخ طوسی به روایتی استناد کرده که این روایت به شکل مرسل در کتاب عده نقل شده و بر اساس منابع موجود شیعی که ما در اختیار داریم هیچ جای دیگر این روایت نقل نشده. یعنی منابع دیگر مثل وسائل شیعه و امثال این مواردم که این روایت نقل کردن از اینجای عده نقل کردن، ولیکن برخی از عزیزان ما پیگیری کردن این روایت در کتاب ابن ابی عمیر بوده که اون کتاب امروز در دسترس ما نیست، ولیکن در کتاب اقدس سمین که از کتب زیدیه هست، ائمه زیدیه این کتاب رو نوشتن، در اونجا به عنوان یک رأی امامیه که نقل میکنن و بعدم میخواد نقدش کنه، به صراحت میگه در کتاب ابن ابی عمیر با این سند کاملا میاره، از امام صادق نقل شده این روایت و چند تا روایت دیگه، و بعد میاد میخواد اینا رو پاسخ بده، اینا رو نقد بکنه. اما به قول معروف ناخواسته این زحمت برای ما کشیده که مصدر قدیمی این حدیث رو و سند این حدیث رو به ما ارائه میکنه. علی هر روایت اینه، این عبارتی که مرحوم شیخ طوسی نقل کرده این است که لما روی عن الصادق علیه السلام انه قال اذا نزلت بكم حادثه لا تجدون حكمها فيما رووا عنا فانظروا الى ما رووا عن علي علیه السلام فعملوا به. هنگامی که اتفاقی برای شما افتاد که شما حکم اون اتفاق رو و اون حادثه رو نمیدونید، در اون روایاتی که از ما نقل شده تو روایات ما همچین حکمی رو پیدا نمی کنید، پس دقت کنید و توجه کنید به اون چی که اهل سنت نقل می کنن از علی علیه السلام و به اون عمل بکنید. به مقتضای این روایت که رهنمودی است از امام صادق، پس اگر ما یه جایی نه مسئله‌ای که برخورد کردیم، نه روایت شیعی داریم به موافقت نه به مخالفت، ما میتونیم به اون اخذ بکنیم بر اساس این روایت. و بعد مرحوم شیخ بعد از اینکه این قاعده رو گفته که سه حالت داره در برخورد با روایات اهل سنت، اون وقت تطبیقم کرده، لذایشون گفته طائفه یعنی شیعه اون زمان و دوره قبلش که میشن قدما، عمل کردن به مرویات حفص بن قیاس، قیاس بن کلوب، نوح بن دراج و سکونی و غیر اینها. پس بر این اساس مرحوم شیخ قاعده رو گفته و بعدم تطبیق کرده، مصادیقی رو ازش ذکر کرده. این مسئله در رابطه با اهل سنت اگر نقل بود. اما اگر شیعه غیر اثناعشری از فتحیه و واقفیه و ناووسیه و امثال اینها، در اونجا هم همین وضعیت وجود داره و بر اساس اون سه حالت ایجاد میشه و بر اساس این سه حالت حکم این اقسام روشن میشه. پس به این ترتیب اگر راوی اهل سنت، اگر راوی شیعه غیر اثناعشری نقل کرد، روایت اینها با تبصره قبول میشه. یعنی در برخی از حالات قبول است، در برخی از حالات قبول نیست. اینجا معلوم میشه که چرا بزرگان ما در موارد زیادی شاهد هستیم که با روایات برخی از روایات دوگانه عمل میکنند. یعنی در یک جا روایتشو میارن نقل میکنند و حتی اعتماد میکنند، در جای دیگر میگن که چون راویش فلانی است مقبول نیست. چی شد که اینجا قبول است اونجا قبول نیست؟ بر اساس این ضابطه است. اما همین وضعیت در مورد غلات و متهمان به غلو و کسانی که تضعیف شده هم هستند. یعنی در واقع در اونها قاعده اینجوره: نه یک دست همه رو رها کنید و نه یک دست همه رو قبول بکنید. در مورد اونها وضعیتی که وجود داره این است که غالبا در موردشون تقسیم بندی به شکل دیگری رخ میده و اون این است که به هر حال اینها انسانن. خیلی از اینها در واقع زندگیشون دو برهه از زمان رو به خودش اختصاص داده. برهه‌ای از زمانشون آدم خوبی بودن، بعد اعتقادشون فاسد شده. برهه‌ای شیعه مؤمن معتقد خوبی بودن و بعد قالی شدن. یا مثلا فرض کنید اول ثقه بودن، بعد تضعیف شدن و امثال این موارد. در هر جا ما اطمینان پیدا بکنیم که این شخص روایتی رو که نقل کرده در حال استقامت و در حال عدالتش بوده و اعتقاد درستی داشته، روایتش معتبره. اما هر مقداری که بدونیم در حال فساد عقیده و زمانی بوده که تضعیف شده، این معتبر نیست. خب سوال، از کجا این تاریخ رو بفهمیم؟ عزیزان با نرم افزارهایی که در اختیار دارن و منابع حدیثی رو در اون نرم افزارها هست میتونن یک جستجوی بسیار ساده بکنن. شاید مواردش زیاد نباشه، اما به هر حال خودش نشونگر این است که این راه وجود داره که در برخی از اسناد روات تصریح کردن از فلانی نقل میکنم فی حال استقامته. این تعبیر فی حال استقامته یعنی قید میزنه که مال این دور است. البته اون فی حال استقامته که در اونجا آمده یک کد است که مخصوص اون یه دونه روایت نیست، بلکه در واقع شاهد میشه هر جا این راوی از این نقل کرده در حال استقامتش هست. با توجه به این نکته بخشی از این نقلها تاریخمند میشن، یعنی ما میفهمیم که این چه زمانی نقل شده. این یک راه. راه دیگری که وجود داره این است که برخی از این طوائف و مذاهب وضعیتی داشتن که بسیار مورد تحذیر و مورد توجه امنیتی توسط ائمه اطهار قرار گرفت. یعنی به تعبیری مردم رو بر حذر داشتن، گفتن حواستون باشه، از شر فران طائفه در امان باشید. برای مثال در مورد برخی از عدت واقفه امام رضا علیه السلام تعبیر کردن که اینها کلاب ممتوره اند. کلاب ممتوره یعنی سگ باران خورده. میدونید که سگ و سگ سانان وقتی بارون میخورن، اولا حالا سگ خودش نجس است و خیس میشه، موجب تنجیس میشه. بلکه لطافتی هم در کار هست و اون این است که این سگ سانان وقتی خیس میشن سعی میکنن خودشونو خوش بکنن. این کارو با تکون دادن خودشون و به این ترتیب آبو از خودشون دور کردن انجام میدن و یه محیطی رو خیس میکنن. تمام اون محیط خیس نجس است. این خودش یک لطافت در تعبیر به نظرم داره که نزدیکشون نشید. حالا نزدیک نشید، اصلا حریم بگیرید، ازشون فاصله بگیرید. با این لطافتی که عرض کردن توی محیطی رو اینا نجس میکنن. خب در این وضعیت شما اگر میبینید افراد جلیل القدری از این آدمها، از این نوع کلاب ممتور نقل کرده باشن، احتمال این رو اصلا میشه داد که این آدمهای جلیل القدر مثلا ابن ابی عمر، صفوان، بزنطی، اینها آمده باشن از یکی از این سران واقفه در زمان فساد حالشون و در زمان فساد عقیدهشون، با اینکه امام عصرشون داره تذکر میده اینا کلاب ممتور هستن، نقل کنن. لذا اینم یه جور خودش تاریخ گذاری واسه این نوع روایات ایجاد میکنه که البته اگر کسی همچین اطمینانی پیدا کنه طبیعتا این روایات رو میتونه بپذیره و اونایی که در حال فساد عقیدشون هست نمیتونه بپذیره. لذا مثلا میبینیم درباره علی ابن ابی حمزه بطائنی که از وکلای حضرت موسی بن جعفر بود و در زمان امام رضا یکی از ارکان واقفیگری شد، اصحاب بسیار از او نقل کردند، اما در این حال هم که او رو تضعیف هم کردن. به نظر میرسه نقل اصحاب اجلا از چنین شخصی در زمان استقامتش بوده و در زمان عدم فساد عقیده بوده. پس در این برنامه آشنا شدیم با روش برخورد با راویان فاسد العقیده و روایاتی که اونها دارند. والحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على
محمد و آل محمد.